أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب تعلیقی بود که توضیحش را عرض کردیم. نظرم هم این روشنیه، اینا را حضرت ها را خاموش کنم. بله، و توضیح دادیم که معنای استصحاب تعلیقی نیست که تعلیق در خود استصحاب باشه، تعلیق در مستصحب. با این است که مقصود این است که گاهی مستصحب یک امر منجزی است که وجود مطلقی داره، گاهی امر معلقی است، یعنی وجود معلقی داره علی تقدیر. بله، و فرق نمی کنه، استصحاب در هر دو جاریه. کسانی که قائلا به جریان استصحاب تعلیقی میگن چه فرق میکنه؟ عموم لا تنخذ الیقین بالشک این صورت را هم میگیره. خب عرض کنم مثالش هم که همون استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان برای عصیر عنبی. عصیر عنبی حرمت بالفعل که نداره، بلکه قبل الغلیان حلیت بالفعل داره. اما یه حالتی داره که اذا غلای حرم علی تقدیر الغلیان حرمت پیدا می‌کنه. حرمت علی تقدیر الغلیان عرض کنم به خدمت شما ثابت برش. خیلی خوب، وقت این عنب قبل الغلیان، هنوزم غلیانی در کار نیست، زبیب میشه. بعد ما صار زبیبن ما بگیم که خلاف اختلاف حالاتی پیدا شد، شک میکنیم، نمیدونیم آیا همون حکم معلق که حرمت علی تقدیر الغلیان باشه آیا ثابت براش بعد از آنی که ذبیب شد یا نه. خب عرض کنم به خدمت شما استصحاب بکنیم حرمت علی تقدیر الغلیان را برای عصیر ذبیبی. البته اگر مقصود عصیر ذبیبی چیه، اگر مقصود آب و زمین توش بندازم غلیان بکنه، این درست نیست. باید مقصود از عصیر زبیبی خود رطوبات داخل زبیب باشه، مثل عصیر عنبی که مراد اون مایعیست که در اندرون خود انگوره. اینجا هم اگر یه رطوبات مختصری که بعد از جفاف و سیرورتی زبیبن باقی میمانه در زبیب، باید مخصوم باشه، نه اینکه آبی از خارج بیاریم و عصیر و زبیب را توش بجوشونیم، اون فایده نداره، تو خارج از لفتی نداره به بحث ما. استصحاب تعلیقی معلوم حکم حرمت علی تقدیر الغلیان، نه در موضوع شک نداریم. در موضوع که عنب تبدیل به زبیب شده این اختلاف حالاته، گاهی اختلاف حالات باعث شک میشه، نه شک در بقای موضوع، شک در بقای حکم. شک در مخال حکم میشه، نه شک در مخال موضوع نداریم. موضوع عرفاً باقیه، یعنی انا و ربی عرفاً به حسب چیز یکیه به نظر العرفی. و این اختلاف حالاته، ربیبیات اختلاف حالاته که منشأ شک میشه در مخال حکم. اختلاف حالات و عز شک میشه که نمیدونیم حکمی که در حال عنبیت بود باقی هست در حال ربیبیت یا نه. خب استصحاب بکنیم. استصحاب چه؟ استصحاب حکم. کدوم حکم؟ حکم معلق. زمانی که عنب بود حرمت علی تقدیر الغلیان را داشت، حالا که ذبیب شد ابقا میکنیم حرمت علی تقدیر الغلیان را. عرض میشه باید بکنش مرحوم شیخ هم خواهی شد به جریان در رسال خالف فی ذلک المحقق النائینی. نه گفته که همین عرض میشه باید خدمت و حرمت علی. نه ارتباط نداره. حالا بالاخره این مقدار مطرح کرده که خود وجود تقدیری یه وجودیست، یه چیزیست که قابلیت انطباق ادله را داره. بعضی جا هم تعبیر کرده به سببیت. حالا میگیم شیخ چه گفته، یعنی بعدا هم بخواییم بحث بکنیم. بحث که تمام نشد. عرض می شود خدمت شما خالف فی ذلک المحقق النائینی. محقق نائینی مخالفت کرده سلام علیکم و فرموده که استصحاب جاری نیست. چرا؟ میگم چون که ما مستصحبی نداریم در حقیقت برای این که بله تمام قیود ایشون یه مبنایی داره و اصل مبناش از میشد این اقتضا را داره. چون میفرماید تمام قیود راجعن به موضوع عرض میشه دیگه، چه به صورت شرط ذکر بشن چه به صورت صفت، اینا اجزاء موضوع هن. و ما یه حکم داریم به موضوع، نسبت موضوع به حکم، نسبت علت تامت به معلولش، که وقتی موضوع در خارج موجود شد خود به خود حکم میاد. این موضوع عرض می شود خدمت بین که نسبتش نسبت علت تام است به معلول، بنابراین هر چه دخالت دارد در حکم اینا اجزاء موضوع هست. مثلا فرض کنید عنبیت عنب خودش یک این جزء موضوع هست. قید غلیان هم دخالت داره برای ترتب حکم، پس این هم از اجزاء موضوع هست. نمیشه موضوع را ذات العنب بگیریم. اگر موضوع ذات العنب گرفتیم خب حرمت بدون غلیان خب وجود نداره. وقت لازم میاد چی؟ لازم میاد که انفکار که موضوع از پروک، یعنی موضوع پیدا شده های پیدا نشه. و حالا که نسبت موضوع به حکم نسبت علت تامش و معلولش، یعنی مستحیله که موضوع موجود بشه در خارج و حکم مترتب نشه. پس هر آن چه که دخالت دارن در ترتب حکم اینا اجزاء موضوع هن. به هر زبانی که گفته بشن، مثلا چه بگوییم که العنب الغالی یا مغلی، یا گفته بشد العنب اذا غلا، یا مثلا فرض کنید در قضیه وجوب گفته بشود که المکلف المستطیع یجب علیه الحج، یا گفته بشود المکلف ان استطاع یجب علیه الحج. یه فرق نمی کنه که این جزء دوم به صورت وصف گفته بشه مثل المستطیع المغلی، یا به صورت قید گفته بشه و شرط مثل اذا غلا ان استطاع. می فرماید اینا هیچ تأثیری نداره. هر چی که دخالت داره جز اجزا موضوعه. اتفاق فرمونی پس موضوع ذات مکلف نیست، قید استطاعت هم جز الموضوعه. یا در طرف عنب ذات العنب تمام الموضوع نیست، قید غلیان هم جزء الموضوع هست. خیلی خوب، پس حکم مترتب بر این، و تا زمانی که موضوع محقق نشه حکمی وجود نداره. وقتی حکمی وجود نداره شما میخواد چی استثار بکنید؟ خب فرض این است عنبی بود، اما جزء دوم که غلیان باشد، ترجمه کنید عنبی بود اما خودش که تمام الموضوع نبود، غلیان هم جزء الموضوع بود، و فرض این است که تا موضوع محقق نشه حکمی محقق نمیشه. پس فرض این است که عنبی بود اما غلیانی نبود، غلیان که وجود نداشت پس حکم حرمتی هم وجود نداشت. وقتی که نداشت پس شما الان میخواد چی استثنا بکنی؟ مستصحبی ما نداری. تو فرض این است که عنب بوده اما غلیان وجود پیدا نکرده، خب دیگه چیزی نیست، حرمتی از بابت حرمت چیزی وجود نداره، فلذا ما مستصحبی نداریم که بگید بعد ما صار العنب ذبیبا نستصحب، نقول لكم ماذا تستصحبون، چه میخواد استصحاب بکنید؟ حرمت و غلیان جزء موضوع بود، تا زمانی که این جزء همه اجزای موضوع در خارج محقق نشن حکم وجود نداره، پس ما مستصحبی نداریم. و این که میفرماید تعلیقی، چیز تعلیقی استصحاب میکنیم، صرف فرضیه، صرف فرضیه، یه فرضیه که ذهن انتظار میکنه که بله اگر غلیان میشد حرمتی هم بود، ولی خب غلیانی واقع نشد حرمتی هم پیدا نشد، بنابراین این چیز واقعی نیست، این یه توهمیه. خیلی اینه میخوام که ما مستصحبی واقعا نداریم، یه توهمیه، تخیلیه که ذهن با قوه خلاقش این را به وجود میاره ولی واقعیتی نداره. این فرمش محقق نایی هر شرط خدمت شما، محقق خویی همین را در مصباح الاصول گرفته، منتهای مقداری پروبال بش داده ولی ارجاع کرده به مباحث الفاظ، که حالا دیگه فرصت باشه انشالله به محاضرات رجوع بشه، در اون جایی که مطرح کردن پیدا بشه و ببینیم که توضیحش چیه. ایشون چون ارجاع کرده توضیحش رو به اونجا میفرماید که عرض کنم به خدمت شما، ما در اینجا مبنای بحث اینه که قیودی که ذکر میشود در کلام آیا رجوع میکنند به حکم یا رجوع میکنند به موضوع، آیا رجوع میکنند به حکم یا رجوع میکنند به موضوع. یعنی که یعنی شما وقتی میگید العنبو اذا غلا یحرم، این اذا غلا در طرف موضوع قرار میگیره، العنبو اذا غلا، بعد یحرم میاد دنبالش. خیلی خوب، العنبو اذا غلا، پس عنب یه جزء الموضوع، غلیانش هم یه جزء الموضوع، یحرم هم دیگه خود یحرم مطلقی نیست، هر وقتی ناپیدا شد حرمت هم پیدا می‌کنه. در صورتی که بگوییم قید رجوع میکنه به موضوع میشه جزء الموضوع، اما اگر گفتیم که قید رجوع میکنه به حکم، یعنی چه؟ یعنی یه العنب داریم، یه یحرم هم داریم، این وسط یه اضافه‌لایی آمده، این ربطی به موضوع نداره. مثلا فرض اینطور بگوییم که بگوییم عنب خودش تمام الموضوعه، العنب حالا چی برایش ثابت شده در شریعت؟ حرمت علی تقدیر الغلیان، العنب این موضوع حکمش یه یحرم و اضافه‌لا، نه حرمت مطلقه، حرمت مشروطه، یحرم و اضافه‌لا، یحرم و اضافه‌لا ثابت شد برای چه؟ برای عنب. پس عنب دست به ترکیبش نمی کنه، عنب میمانه همون خودش موضوع هست. این اضافه‌لا میره تو خانواده کی؟ حکم که محموله. پس اینطور میشه عناد که حکمی برای ثابته حرمت علا تقدیر الغلیان عناد یحرم ازا غلا یحرم علا تقدیر الغلیان. اگر اینطور شد خب دیگه اون وقت چیزی که جعل شده در شریعت چیه؟ حرمت مطلقه نیست، حرمت مشروطه ای جعل شده که یعنی حرم حرمت علا تقدیر الغلیان باشه. برای چه؟ برای موضوع عنب. پس موضوع اون همون عنبه، اما حکممون حکم مطلقه نیست، حکم مشروطیه، یعنی حرمت علا تقدیر الغلیانه. وقت می فرماید باید نگاه کنیم به ضرورت، اگر به صورت دوم صحیح باشه، یعنی اینطور باشه واقعا خودیت چون حکم تعلیقیه، یه حکم تعلیقی ثابت شده برای موضوع نه اشکال نداره، این دیگه جعل نه کیفیت جعل اینطوره. اتفاق فرمودید که حکممون حکم مشروطیست، برای چه؟ برای موضوع نه. حالا پس بعد از آنی که عنب ذبیح شد ما نمیدونیم حکمش هم مشروط باقی است یا نه، اساس خامش میکنه. اما اگر گفتیم به حسب ظهور دلیل، قید رجوع به موضوع میکنه، معنای العنب و اذا غلا یحرم اینه که این موضوع مقید میشه، یعنی حسه خاص از عنب، نه هر عنبی، عنبی که نه عصیر عنبی، اون عصیر عنبی هم که غلیان کرد این حسه خواسته توجه فرمودی که قید میره جانب موضوع قرار میگیره، موضوع رو دو شکل میکنه، یه عنب بدون غلیان داریم یه عنب با غلیان. حالا حکم چیه؟ حکم حرمت، حرمت هم دیگه اطلاق داره دیگه، یعنی قیدی نداره، حرمت مطلق، اما ثابت برای چه؟ برای حسه خواسته، یعنی عنب غلیان پیدا کرده، الذي وجد في التي وجد في الغليان. اگر اینطور شد خودی همون فرمایش محقق نهانی درسته که اینجا موضوع خودش عنب نبود، موضوع عنب بود با غلیان، حکم چیه؟ حکم مشروط نیست، خود حرمت، خود حرمت. و قبل از آن زمانی که عنبی بود بدون غلیان ما دیگه هیچی نه حرمتی ندارم، هر وقت غلیان هم پیدا شد وقت موضوع محقق شده حرمت هم میاد، اما اگر غلیان نبود چی؟ دیگه چیزی نیست، هیچی نیست، چیزی نداریم که استصحاب کنیم. و حضا به خلاف این که اگر قید اذا غلا را ارجاع به حکم بکنیم، یعنی چه؟ یعنی بگیم موضوع تحسیس نشده، تحسیس یعنی تقیید، حسه نشده، موضوع خود عنبه، حکم یه تقیدی درش پیدا شده که چه باشه؟ که حرمت باشه، که چه حرمتی را سا حرمت مطلقه را دیگه نخواسته بگه، نگفته حرمت علا تقدیر الغلیان را جعل کرده که کرنه یه قیدیه یه چیزی برای حکم، حکمی را که جعل کرده حرمت مطلقه نبوده، حرمت مشروطه بالغلیان، حسه خاصه میشه از حکم. دلتان فرمودید که حکم ما حرمت مطلقه نیست، حرمت علا تقدیر الغلیانه. اگر اینطور شد وقت استصحاب تعلیقی جاییه، برای چه؟ برای اینکه خود عنب تمام الموضوع دید، خب زمانی که عنب بود تمام الموضوع بود، برای چه؟ برای حکم حرمت علا تقدیر الغلیان. پس حرمت علا تقدیر چون شارم میتونه هم جعل بکنه حرمت مطلقه رو هم حرمت مشروطه رو، چه کار داره؟ من ممکن هست حرمت اینجا حرمت مشروطه ای جعل کرده که حرمت علا تقدیر الغلیان باشه. ولی خب بعد ما سار العنب و زبیبا، بعد ما سار العنب و زبیبا، فلأجل تبدل الحالات شککنا فی بقاء ذلک الحب، نمیدونیم حکم مشروط به قوت خودش باقی هست یا نه، استصحاب میتونیم بکنیم همون حرمت مشروطه را که حرمت علا تقدیر غلیان. پس بنابراین اینجا آقای خویی استادنا و رحمه الله ارجع جذور البحث الى هذه النقطه. وهون ايناس كمقتضاي ظاهر دليل رجوع القيد الى الموضوعه يا رجوع القيد الى الحكمه. وقتی که گفته شد العنب و اذا غلا يحرم در مقام تحسیس به تقیید موضوعه، یا اذا غلا در مقام تقیید به تحسیس حکمه. بعدم فرموده که البته با اجرا کرده توضیحش را به مباحث الفاظ ما وقت نکردیم که رو بکنیم اونجا چه توضیحاتی داده. گفته که ما توضیحش اونجا دادیم، حالا شاید هم یه وقتی ببینیم توضیح بگیم. فرمتلم همینه که عرض کردم که ظاهر دلیل رجوع القید الى الموضوع. التفات کن العنب و اذا غلا یحرم، این اذا غلا سرگردون نیست رو پا در هوا که به دست خود ما باشه، این ظهور عرفی داره، ظهور عرفی داره در کی؟ در تقیید و تحسیس موضوع. التفات فرموده نه تقیید و تحسیس حکم. پس چون که ظهور عرفی در اینه، مثل نظریه محقق نانی درسته. یعنی چه؟ یعنی این که همه قیودی که ذکر میشه برای حکم، مثل اذا غلا یحرم، مثل یجب الحج ان استطاع، ان استطاع المکلف، اتفاق فرمودید همه این قیود جزء الموضوع میشه، جزء الموضوع. پس حب سیه حب مطلق نفس الوجوبه، نفس الحرمه، پس قیدی که هست رجوع میکنه به موضوع، موضوع مقید شده. میگه مکلف تمام الموضوع نیست برای حج، المکلف المستطیع موضوع برای وجوب حج. اما وجوب دیگه قیدی نداره، وجوب دیگه شد خود وجوب، ذات الوجوب. اما قیدش رفت طرف چی؟ طرف موضوع، یه شد مکلف مستطیع. در قضیه حرمت هم همینطور. التفات فرمودی که اونی که مقید شد موضوع بود، العسیل العنبی المغلی، نمیدونم مغلی درست داره یا غالی، غالی ندیدم بگم، این مغلی میگم. و حالا که اذا غلا لازمش هست که اسم فاعل هم داشته باشه ولی مستعمل نیست. عرض کنم العسیل العنبی المغلی قید شد برای چی؟ برای موضوع. بعد یحرمش چی؟ یا یحرمش دیگه قیدی نداره. و وقتی که اینطور شد و باید نگاه کنیم ببینیم که اجزای موضوع، پس موضوع ذات الاجزا شد، اجزای پیدا کرد. و تا زمانی که موضوع در خارج به تمام اجزائه، به شراشل اجزائه، لم یوجد فی الخارج، پس وجود نداره. این هم عسیل نبی یه جزمون، غلیان هم یه جزمون، تا محقق نشد در خارج حرمتی در کار نیست. چی میخواید استصحاب بکنی؟ ما مستصحابی نداری. آیا غلیان که اینجا نه؟ نه از بخش خارجه کلا محل بحثمون نیست. نه که در زمان عنبیتش غلیان کرد یا نه، اگر زمان عنبیتش شک داریم غلیان کرد یا نه، به من چطور زمین میشه؟ آینم نباید غلیان کرد، یه زمین نمیشه، یه از بین میره. نه اگر غلیان کرد دیگه محال زمین بشه، بعد اینکه زمین شده بس در اون موقع نپخته، عنب پخته چطور زمین بشه؟ مضافاً به اینکه نه شک بحث محل بحث شک در غلیان نیست، غلیانی هم وجود پیدا میکنه در خارج، اما چه زمانی؟ زمان زبیبیت، نه زمان عنبی. زمان عنبیت دیگه معنا نداره که بعد از آنی که پخت و تموم شد و اینا اون وقت بشه دوباره زبیب. خدا دیگه خدا رحمتش کنه، عنبی که پخت خدا دیگه چیزی هم بسرا نمیتونه دیگه زبیب بشه. زبیب شدن از میشد خواست عنبیه که سالم باشه، نه عنب پخته. درست
بله. اما اینجا مثل غلیان یک حالت یک عرضی است، عارض میشه برای
درست. قرینه هم دارم بخواد یه شما معید آقای کنون شدید برست نه ده عدل مقاد بگید که مقاد تحیید بکنی یا ایراد بگیرید
خب یه موارد فرق
میکنه
باشا
اصل لازم نیست مراجعه بکنی باشا اگر قرینه هم دارم پس بنابراین شما در اینجا که معیدید که قرینه هم داریم که با موضوع بگیم خب کار خرابتر شد تحیید کردید آقای خیر بفرمید تایید کردی در حد مثال تایید کردی آقای خویی را ولی شاید نظر شما به اینه که این جا را کنار بذاریم بریم موارد دیگه شاید موارد دیگه همچه ظهوری نداشته باشه مقصود شما اینه دیگه خیلی خوب حالا اینشون که از اول همچه ادعاش اینه که ایشون مطلقا ظهور دارید ولی مثلا مستطیق میزنه حالا این سال مستطیق بررسیش بکنیم ببین یه وقتی که گفتن که یجب المکلف ان استطاع یجب علیه الحج یعنی معناش این است که مکلف خودش موضوع ما در مقام جعل جعل وجوب علی تقدیر الاستطاعه کرده یا المکلف ان استطاع وجب الحج مکلفی که به استطاعت رسید این موضوع وجب الحجش دیگه قیدی نداره پس قید متمم چیه؟ متمم و موضوع حالا بحث چیز عقلی نیست بحث از ظهور عرفیه عرف که میفهمه میفرماید که عرف در حج را شما هم هرچی هم استقصا بکنید فحسب ظهور عرفی میفهمد که یک قیود متمم موضوع اما حکم دیگه صد با خود شعبون وجبه یا یحرم اون یه خیلی نداره اون که این قیود متممات موضوع به حسب ظهور عرفی هم همین هم من میگه ایشون که همه این موارده مثلا بله نه قید نماز قید وجود قید وجوب به نماز یعنی مولا که عرض می شود به خدمت باسات شما اقیم استلاوات لدلوک شمس الا غسق الليل اونجا خود لدلوک شمس دار ازاله مثلا فرض کنید که ازاله شمس وجبت السلا این ازاله لکت شمس وجبت السلا یعنی انا می خواهد یه جعل بکنه یه وجوب علا تقدیر دلوک ایرا یا دلوک رو فرض کرده متمم موضوع که مکلفی هم باشد این حالت هم برش دست بده که یمضی علیه الوقت یا یدخل علیه الوقت خب این موضوع حجم سیه وجبت سلا خلاص واجب خب دیگه وجوب سلا چیه قیلی نداره اما بل همین قید دلوک در سمت موضوع قرار میگیره یعنی دخل الوقت علی المکلف یعنی مکلف مثلا قبل از ظهر رفتی اما ظهر که شد وقتی که داره اتفاق فرمودی یه فرقی
میذارن بین اون قیودی که مقدور مکلف هست اون قیودی که مثلا واسه دوری که شمس خدا قدرت
مکلف داره این فرقی هم بعضا میذارن بین اون قیودی که مقدور مکلف هست اینا میتونن در ظهور کلام رفتی نداره بالاخره چون که اونم یه قابل مثلا معنی خواهم و مقدور باشه نمارد در ظهور کلام فرق نمی کنه در این که رجوع بکنن به موضوع و متمم موضوع باشن و مثلا محقق خویی که ادعای ظهور می کنه در جمعی موارد دیگه اون تفسیر هم در کار نیست ظهور کلام در اینه که خویون قید موضوع هم می خواهد مکلف را موضوع را که مکلف هست مقیدش بکنه حصه خاصش بکنه نه این که اونو بذاره سر جای خودش قبل حصه بکنه وقت بودش در تمه وقت بمانه ولی فردا و صلی اللہ علیه و محمد